مربیانشون باید به این سلاح مجهز باشن که بچهای ما رو مجهز کنن به تربیت و سواد رسانه‌ای. خب تو این دیگه بحث ارتباطات میان فرهنگی خیلی جدی میشه. ما 5 تا سوال داریم تو بحث سواد رسانه‌ای که سازنده پیام کیه، فنون استفاده شده در طراحی و ساخت این پیام چیه، چرا دیگران درک متفاوتی از این پیام نسبت به شخص من دارند یا ندارند، چه ارزش‌ها، سبک زندگی یا عقایدی در این پیام حذف یا اضافه شده که این دیگه کاملا بحث فرهنگه، و چرا این پیام ارسال شده. اساسا دغدغه اصلی برای طراحی و تولید و ارسال این پیام چه بوده. همه اینا میبینید یه سری مؤلفه‌های فرهنگی هن. باز تعریفی از فرهنگ ارائه شد. خب من اینو ارجاع میدم باز به خانم آنابل سربرنی. تقریبا سال 4-5 سال پیش بیشتر ایران بودن. بله. آخرین تعریفی که از فرهنگ توی دنیا شده و باهاش آشنایی داریم، میگن اگه انسان‌ها رو به ماهی تشبیه بکنید، فرهنگ همون آکواریومیه که این ماهی‌ها درش دارن تنفس می‌کنن و زیست می‌کنن. یعنی هوایی که ما تنفس می‌کنیم و همه این مؤلفه‌های دور و بر ما میشه فرهنگ.
اون آنتاگونیسم اجتماعی که ما رو در بر گرفته.
دقیقاً. و بعد با این نگاه شما ببینید که مثلا بحث سواد رسانه‌ای و تربیت رسانه‌ای چقدر کمک می‌کنه که فرهنگ ما بروز بشه، بتونیم یه سری ارتباطات دقیق میان فرهنگی. ما ببینید حالا این تحریم‌های ظالمانه باعث شد که ما برگردیم به یه جاهایی، یه نکاتی رو بتونیم حل و فصل بکنیم، مثل اقتصاد نفتی که بالاخره متخصص اقتصادم تو این برنامه تشریف داره. ما اقتصاد نفتی جامعهمون رو داره به زمین میزنه. یعنی اگه نفت رو درش رو ببندن، همه ما دوچار مسئله میشیم. خب این ارتباطات میان فرهنگی بعد مظاهری داره، مثل گسترش جهانگردی و ایرانگردی، توریسم. ما باید سراغ یک منابع بریم که دیگه سراغ نفت نتونه یه دشمن قدار بالاخره گردنکش کشور ما رو ببره به لبه پرتگاه. خب این نیاز داره که از این شبکه‌های اجتماعی، از این پیام رسان‌ها به نحو احسن استفاده کنیم و با ابزارشون سواد رسانه‌ای مسلح بشیم. یعنی فرزند من، نوجوان من، جوان من که تو خونه من داره زیست میکنه، یا اون کودکی که داره بزرگ میشه بشه نوجوان و جوان و یک بزرگسال، اگه با این ابزار مسلح نباشه میشه یه ابزار تفننی براش، همین که دوستان الان مطرح کردن.
البته جان دکتر، من یه اشاره بکنم این وسط، این که ما اطلاع و ادعای خانواده هامون با هم همسو نیست.
بله.
یعنی اینکه انقدر که ما مدعی هستیم دنبال دریافت اطلاعات نیستیم. به خاطر همین خانواده ها در راستای اطلاع رسانی تو حوزه سواد رسانه‌ای نمیتونن خوب عمل بکنن. و یه اشاره هم به فرهنگ کردین شما، اینکه ارتباط گیری در این فضا در شبکه‌های اجتماعی بدون پذیرش فرهنگ و پذیرش فرهنگ بدون پذیرش عناصر فرهنگی امکان پذیر نیست.
و تفاوت‌ها و سلایق و عقاید مختلف.
بله.
یعنی اینکه ما حالا این یه نکته‌ای که بالاخره بحثم میشه، میگن آقا عقیده محترم نیست، اما اون صاحب عقیده که محترمه به عنوان یه انسان، حقوق انسانی و بشریش رو باید به رسمیت بشناسیم. دین ما ممکنه مختلف باشه، مذهب ما متفاوت باشه، پیشینه‌های خانوادگی و فرهنگی و فکریمون متفاوت باشه، اما خدای نکنه نمی‌تونیم هویت انسانی طرف مقابلمون رو زیر سوال بریم. همین ها بعد برمیگرده میشه مؤلفه سواد رسانه‌ای، تربیت رسانه‌ای که ما میگیم آقا من امروزم توفیق داشتم برنامه طبیعت 360 درجه باشم به دلیل حالا یه کار اجرایی که دارم تو حوزه محیط زیست و روابط عمومی سازمان محیط زیست، داشتم اونجا همین نکته رو مطرح میکردم که ما واقعا این مؤلفه های دانش رسانه رو نداریم، نمیدونیم حالا روزنامه‌نگاری محیط زیست چیه، این روزنامه‌نگاری های مضاف رو بلد نیستیم، اصلا روزنامه‌نگاری بحران، روزنامه‌نگاری محیط زیست، روزنامه‌نگاری سلامت، یا اصلا کار رسانه‌ای تو این حوزه. و می‌بینیم دچار چالش میشیم. یه دفعه مثلا فضایی مثل تلگرام، فضایی مثل اینستاگرام میشه یه باتلاق برامون. الان اصلی ترین نکته اینه که ما آرامش رو به جامعه برگردونیم، این فضا شده پر استرس. الان قبل از برنامه عزیزان میگفتن، تایید کننده محترم، همکاران عزیز که الان تشریف دارن تو استودیو، گفتن آقا اصلا ما خدافظی کردیم انگار با مثلا رادیو و تلویزیون.
آره،
شخصی کردیم، رفتیم تو این فضا، همون هم داره استرس. الان نکته مهم اینه که ما با آرامش با این پدیده ها، با بحران ها، بالاخره ممکنه حالا مثلا این بارش رحمت الهی به دلیل نقصان های مدیریتی بشه سیل، ولی ما اینو نباید آسیبش کنیم از لحاظ روحی روانی.
در واقع ما خوراک رو داریم اما برنامه غذایی منظم رو نداریم.
از شما خدمت شما که یه نکته من بگم در تایید صحبتی که می‌کنین که ما سواد رسانه‌ای چندانی رو باش مواجه نیستیم در جامعه، عزمی هم نداریم خیلی به شکل عام میگویم، خب قطعا خواصی هستن که زحمت بسیار کشیدن و عمق بسیاری هم داره دانستنه هاشون، اما ادعای این موضوع رو داریم همه جا که ما چه میتوانیم بکنیم و اینها. خانواده های ما هم سوای اون ادعایی که خانم دکتر گفتند خیلی علاقه هم و عزمی هم ندارند برای اینکه عمق ببخشن به دانسته هاشون. شما خودتون امتحان کنید، گاهی من این کار رو انجام میدم، یک جمله رو اختراع کنید از خودتون، اسم یه اندیشمندی هم بگذارید روش، میره میچرخه میرسه دست خودتون.
بله بله،
من
شما میخواستم به بحث دانش کاذب رو هم مطرح بفرمایید، شایعه یا دانش کاذب در
معلومات
در گردیم به این قضیه خیلی مهم.
بعد از یه مدت متضاده اونو به نام یکی دیگه بذارید، اونم میره میچرخه و برمیگرده به عنوان عرض شود که فلان. ببینید ما یک نگاهی اگه بکنیم ببینیم که اونهای که موفق بودن در این حوزه چی کار کردن، و با توجه به این که به قول سرکار خانم سلطان محمدی شهروندان ما شبکه بند شدن دیگه،
یعنی بریم رو راهکارها
ما راهکارمون میتونه چرا رو برداری نکنیم. ببینید الان سینمای غرب اومده یک شخصیتایی رو اختراع کرده که نبودن اینا اصلا، چه میدونم
مثل بتمن و
بتمن و مرد عنکبوتی و کذا و کذا که حالا خیلی هم من نمیدونم، ما خیلی نمونه های بهترش رو داریم،
یعنی استفاده از پیشینه های فرهنگی و عقبه ادبیاتی خود.
البته اشاره به بازنمایی که تو تعریف شبکه‌های اجتماعی ما بازنمایی رو داریم،
ما برای اینکه اون عرض من که برای اینکه ما این توفیق رو در رساندن محتوا مخاطب داشته باشیم باید موضوع رو اقتصادی بکنیم، نیازمند تعریف شخصیت هستیم. و چه چیز بهتر از این که به گذشته خودمون برگردیم، شاهنامه فردوسی رو نگاه میکنی، صدها شخصیتی که هر کدومشون میتونن لیدر این جریان باشن درش تعریف شده، وجود داره و قابل کار کردن هست. میریم سراغ مثلا آثار نظامی گنجوی میبینیم که دنیایی هست از داستانهایی که میتونیم ما مسائل روز رو روی شخصیتهایی که از اونجا بیرون بکشیم به خورد مخاطب بدیم و خود مخاطب بشه مشتری ما.
آفرین.
و
کالای فرهنگ بگذاریم
بخشایی از گلستان.
درست میفهم، اما اینا
مثلا شاید
من موافقم با شما اینا رو شاید مثلا تو دو دهه اخیر بارها خود منم مثلا اومدیم گفتیم این مسائل جدی، اما فرمت ها تفاوت کرده. ما الان با MP3 یوزر سر و کار داریم.
منظورتون چیه جناب؟
یعنی مخاطب یا کاربری که دیگه نمیاد دو ساعت مثلا فیلم ببینه، ولی 5 دقیقه یا 3 دقیقه کلیپ رو میاد میبینه.
شما شخصیتو که درست کردی شما یه کلیپ 1 دقیقه‌ای سوارش
کن،
یعنی باید علم بکنی. این فضای مجازی یه کار دیگه هم کرده برای ما، اینه که هزینه مبادله رو کاهش داده. خب شما کسب و کارهایی که مبتنی بر هزینه مبادله هست رو از دست دادی، دیگه وجود ندارن و نخواهند داشت. قدیم تاجر ما یه دفترچه‌ای داشت،
بله،
توی اونجا چند تا شماره تلفن بود که کل سرمایه این آدم داشتنمون ارتباطه بود. تمام اینها نابود شده، نابودتر خواهد شد با آینده تکنولوژی. با تکنولوژی هم نمیتونیم مواجه بشیم، نگذاریم که گسترش پیدا بکنه. ICT به عنوان بستر به حساب این بخش تجربه نشون داده در یک دهه اخیر که حتی در مناطق جنگی هم با همون سرعتی که در مثلا در اروپا و امریکا رشد کرده، در مناطق جنگی آفریقا هم با همون سرعت رشد کرده. پس ما میتونیم پیش بینی کنیم که این رشد ادامه خواهد داد، فراگیرتر شد خواهد شد، و ما کماکان اون ابزارهای کنترلمون رو بیشتر و بیشتر از دست خواهیم داد و چاره‌ای نداریم جز تولید محتوای مخاطب پسند و اقتصادی.
خب این محتوای مخاطب پسند بخشش فرمودید عقبه فرهنگی و ادبیاتی ماست، یعنی اون دانش ایرانی رو که در ژن ما هست،
سرمایه ماست،
سرمایه ماست. به قول جناب سپنجی در کنار این یقینا ظرفیت‌های دیگری هم هست، از اقتصاد و ارزش‌های زندگی به هر حال فعال صحبت کردن، مرتبط با حرفه و شغل منظورم هست. اینها چطور؟ آیا اینها هم در فضای مجازی داره درست بهش پرداخت میشه؟ همون اشاره‌ای که خودتون به عنوان کارشناس اقتصاد رسانه کردید که هزینه رساندن پیام یا معرفی شغل به مخاطب به واسطه اینستاگرام و امثال هم از بین رفته یا کاهش پیدا کرده، آیا این روند روند مثبتیه؟ چقدر اصلا داریم برای معرفی مشاغل استفاده میکنیم و مشاغل سلیم؟
بگیم این مثبت هست یا منفی هست یک حقیقته که باهاش مواجه هستیم. حالا خیلی ارزش گذاری شاید نخواهیم بکنیم. بسیاری از تخصص ها که عمق چندانی ندارند با گسترده تر شدن ICT نابود میشن.
در کنارش تخصص های کاذب هم دارن بالا میان.
بله، من یه نمونه برای شما بگم. پزشکی عمومی از اون مسائلیه که از بین خواهد رفت، چون که شما هر کدومتون
آقای سروش گزارای شما خیلی قطعی و محکم هست، یکی فلان چیز از بین خواهد رفت و تمام شد. آره یکم کارشناسان
حالا آره
دیگه، چون به اصل مطلق گرایی خیلی وقت گذشت.
عرض کردم خدمت شما که از اون قطعی تر صحبت بکنم، پزشکی عمومی نابود شده است.
درود بر شما.
یه گام جلوتر بدید. ببین هر چیزی که ما توی این
خود درمانی کنیم،
دقیقاً خود ماساژ بدیم به قول دوست وزیرمون، خودت میگفت خودت به مال. عرض شود خدمت شما که پس فضای اینجوری باید به شکلی استفاده بکنیم که باش مواجهه درستی داشته باشیم. این مواجهه وقتی کارآمد خواهد شد که ما شخصیت پردازی رو بکنیم، به قول شما مسائل روزمون رو سوار بکنیم بر این شخصیت ها و این رو استفاده بکنیم.
خیلی عالی. خیلی
عالی. نکته خیلی مهمی که اینجا حالا تو تولید محتوا وارد شدن به عنوان راهکار تو مثلا برای نتیزن ها یا شبکه وند هایی که گفتیم، این نکته خیلی مهمه، بحث مخاطب شناسی است. یعنی من اونجا گفتم بالاخره این MP3 یوزر شدن، اینا یوزرهایی هستن که کاربرانی هستن که دیگه حوصله نداره مثلا 100 صفحه بخونه.
بله.
باید شما دو تا پاراگراف براش بنویسی تا مثلا بیاد تو راه، حالا اگه علاقه من شد بعدم بره مثلا 20 صفحه بخونه، بعد 50 صفحه، بعد حالا مثلا یه
در واقع عاقل‌تر شدن و به یک اشاره بسنده میکنن.
حالا عمیق نیستن خیلی، یعنی اقیانوسی به عمق یک بند انگشتن، ولی این نکته، این مخاطب شناسی، مخاطب سنجیه. من دیروز با یکی از این دوستانی که تو عرصه همین فضای سایبری و این یه سری از این کانالا رو داره طراحی و اینا میکنه، میگفت با دوستان صدا و سیمایی خیلی ما صحبت میکنیم، برخی از مسئولین و اینا، حالا اسم من نمیبرم، میگفتن آقا خیلی بیا بشین با هم یه ارتباط تنگاتنگ ما داشته باشیم.
بله.
چرا؟ به دلیل اینکه مردم ما با کمال احترام صدا و سیما رو کم دارن میبینن، کم میشنون رادیو رو. بله. کم میبینن سیمای جمهوری اسلامی، ولی تیکه های همین برنامه ها رو مثل همینجور که الان مثلا صندلی من صدا داد، اون خانوم مثلا مجریه از رو صندلی افتاد، اینا رو میبینن، بعد ذهنشون تحریک میشه تو فضای سایبری، تو همین تلگرام، تو اینستاگرام، ذهنشون تحریک میشه میرن اصل برنامه رو حالا ببینن دفعه. این یعنی یه جذابیت برای صدا و سیما و داره شونه به شونه شده. همه دنیا اینطوریه. اینطور نیستش که ما بگیم آقا مثلا خدای کرده فقط سیما جمهوری اسلامی دیده نمیشه، CNN هم دیده نمیشه، نمیدونم CBS هم، ABC هم دیده نمیشه، حتی BBC هم دیده نمیشه. به دلیل اینکه اینا دارن شونه به شونه همدیگه بحث اقتصادیش با فضای سایبری میرن جلو. یعنی اینا ورژنای سایبریشون رو اتفاقا میبینن مردم.
کاملا
سرعت اینترنت به شدت رفته بالا تو دنیا. حالا خدا رو شکر این تلاشای دولت محترم باید ارج بنهیم که این اتفاق افتاده تو کشور ما. حالا بعضی نقصان ها هست، بعضی فیلترینگ و اینا مسئله ایجاد میکنه، اما این سرعت از بس رفته بالا، ما داریم میبینیم دوشادوش همدیگه فضای سایبری و رادیو تلویزیون با هم میرن جلو و مردم بیشتر به اون اقبال دارن. این نکته خیلی مهمه. ببینید مثلا من راجع به پیامهای محیط زیستی بگم خدمتتون، جنبندی من به عنوان یه کسی که حالا یه بالاخره یه طلبه و یه دانشجوی حوزه ارتباطات و رسانه هستم، این بود که آقا من اگه میخوام پیام محیط زیستی بدم با یه سریال یه ساعت، یه ساعت و نیمه، دیگه مردم اینو نمیبینن، نمیشنون. اگه میخوای کاری تولید بکنی، برو یه کار 5 دقیقه‌ای تو همین صدا و سیما پخش بشه، بعد یه ورژن سایبری هم داشته باشه و بعد این دیده میشه، این شنیده میشه،
داره بررسی میشه. بفهمید،
یعنی دقیقاً این دیده میشه، این شنیده میشه. یعنی اینجام حالا بحث ارتباطات میان فرهنگی هم از این مدخل، اینکه شما با یه مخاطب شناسی و مخاطب سنجی درست اگه فعالیت بکنی، اتفاقا مردم خواهند اومد. فقط به عنوان تفنن یا خدای نکرده بعضی بالاخره بزرگان ابزار فساد به فضای سایبری دیگه نگاه نمیشه.
آفرین.
یعنی میشه ابزار رشد، ابزار ترقی، ابزار توسعه، ابزار پیشرفت کشور.
خانم سلطان محمدی چقدر داره مخاطب شناسی میشه؟ همون سوال ابتدای برنامه ما.
بله، حالا با توجه به فرمایش دوستان من مطلبی رو اشاره بکنم. اینکه مخاطب من امروز مخاطب پویاست. اما برخوردش انفعالیه.
ببینید ذهن بشر پیچیده تر شده و ذهن بشر آره حوصله متن طولانی رو نداره. به قول جناب سپنجی به یک اشاره میخواد این عاقل مدرن ما
حوصله متن طولانی نداره. بله. اما نظریه مارپیچ سکوت دوباره داره اتفاق میفته.
روشنش بفرمایید.
در واقع زمانی هست که وقتی مردم احساس بکنن که تو اقلیتن سکوت میکنن. خب ما الان مخاطبمون مخاطب پویاست، اما برخوردش با رسانه، برخوردش با شبکه‌های اجتماعی انفعالیه.
یعنی یک نوع تضاد می‌بینیم اینجا.
و اینکه من یه راهکاری رو که به نظرم میرسه و بایستی در جامعه ما ایجاد بشه، ما بیایم سیاست‌های پویای اجتماعی رو
خب
با سیاست فرهنگگرا ترکیب کنیم.
چطور؟
خب یعنی بیایم توازن ایجاد بکنیم، آمیختگی ایجاد بکنیم. برنامه رسانه‌ها رو به گفته جناب دکتر با شبکه‌های اجتماعی بیایم توی یک شرایطی قرار بدیم که اینها اگر نمیتونن از همدیگه پیشی بگیرن، همدیگه رو هم رد نکنن.
رد نکنن، تقریبا همسو
برخورد بله، همسو هم برخورد بکنن. و شما می‌بینید که شبکه‌های اجتماعی اومده لایه‌های زیرین خبر رو برای مخاطب رو کرده. وقتی این سبقت گرفتن وجود داره، وقتی مخاطب داره میبینه که خب خبری که روی تریبون سیما میاد سریعتر توی شبکه‌های اجتماعی دریافتش میکنه، اون شکل سنتیه که ما دنبالشیم کم کم گم میشه، کم رنگ میشه. ما قراره که بیایم آمیخته بکنیم فرهنگ باور اصیل سنتی رو با اون چیزی که توی جامعهمون وجود داره. در واقع نوگرایی هم همینو میگه، میگه اگر قراره که نو بشی تو همه وجوهات زندگیت، بیا سنت ها رو فراموش نکن، سنت ها رو ترکیب بکن، به عنوان اصل قرار بده. چون اگر ما اصلمون، میگن انسان ها به اصل خودشون برمیگردن، اگر ما اصل خودمون رو گم نکنیم، هویت خودمون رو گم نکنیم، توی واژگانمون تصحیح ایجاد بکنیم، خیلی از مشکلاتمون حل میشه. شما ببینید امروزه یه دونه بی حرف اضافه به اکثر کلمات چسبی شده و اومده معنا ایجاد کرده. مثل چی؟ مثل کلمه بیشخصیت.
بله
ما اصلا
بله.
از نظر من البته، من میگم کلمه بیشخصیت وجود نداره.
وجود نداره.
همه انسان ها شخصیت دارن، سبک رفتاری مثبت و منفی.
یک دیدگاهی اخیراً هست که اصلا بله. مفاهیم منفی وجود ندارن در زندگی، یعنی خطا وجود نداره و اینا همش ناشی از دوبینی یا کمبینی هست. یعنی بله. ما اگر اطلاعات بیشتری به اون مغز پردازشگر بدیم، میتونه نگاه مثبت‌تر و امیدوارانه‌تری رو حالا به فرهنگ، به جامعه، به جهانشناسی خودش پیدا بکنه.
پس بیایم روی چهار بُعد فرهنگ کار بکنیم.
خیلی عالی. بشنویم.
روی تفکر کار بکنیم، روی رفتار کار بکنیم، روی استفاده از اون وجوهات دنیای مادی کار بکنیم و روی تغییرات ایجاد شده در طبیعت.
تفکر، رفتار، وجوهات
مادی و تغییرات ایجاد شده در طبیعت.
و طبیعت.
انسان‌ها فکر می‌کنن، به واسطه فکرشون قدم برمی‌دارن. حالا ما بیایم به این قدمه سمت و سو بدیم. چطوری؟ بیایم بگیم که خب ادراک مخاطب ما از طریق چی شکل گرفته؟ یه جستجو بکنیم، در واقع برای مخاطبمون معنا ایجاد بکنیم. این معنا چطوری ایجاد میشه؟ وقتی تمام رسانه ها تمام نوظهورها دست به دست هم بدن. زیرساخت ها وجود داره، اما همکاری در ایجاد یک فضای مناسب برای این که چی؟ برای این که ما الان محتوای ناامن داریم، محتوای نامناسب داریم. ما قراره که مخاطب رو به واسطه شبکه‌های اجتماعی با یک محتوای مناسب آشنا بکنیم.
به آرامش برسه.
بله، به آرامش برسه. و اینکه برمیگردیم دوباره به فاکتور آگاهی.
خب
مخاطب من، مخاطب من باید آگاه بشه. شما ببینید الان اگر با یک شهروند عادی مصاحبه بکنید، میگه برای ما فرهنگ سازی صورت نگرفته. ولی اگر شما یک برنامه‌ای رو بخواید روی گوشی تلفن همراهتون نصب بکنید، اصلا اون موارد رو نمیخونید. گزینه نصب و لغو داره، شما نصب رو میزنید به عنوان مخاطب. این یعنی اینکه خود من به عنوان مخاطب دنبال فرهنگ سازی و دریافت فرهنگ نیستم.
این دغدغه رو بایستی در مخاطب به شبکه‌های مجازی ایجاد کرد.
ولی به شرط اینکه مخاطب اقناع بشه، نه القا.
آفرین.
ما روش‌های برقراری ارتباطمون اقناع، القا و تطمیعه. ما نیایم مخاطب رو تطمیع کنیم، نیایم القا کنیم، بیایم مخاطب رو به شکل عالی ارتباط که اقناع رجوع بدیم.
یعنی هم آواز و هم پا با خودمون.
بله دقیقاً. اقناع بشه که الان شبکه اجتماعی برای افزایش سطح دانشش، آگاهیش، استفاده درست از زیرساخت‌ها در اختیارش قرار گرفته و با این درک منو جلو بره و روی سواد رسانه‌ایش مطمئن نکنه.
خیلی عالی، خیلی عالی. خب در دقایقی هستیم که ایجاب می‌کنه رسم گفتگوها در صدای اندیشه ها یک جنبندی مناسب با حضور این سه کارشناس متخصص. هر یک از بزرگواران لطف بفرمایند 2 دقیقه یک جنبندی خوب و ارائه راهکارهای مد نظر خودشون رو با شنونده ها در میون بذارن. جناب سروش،
تشکر با اجازه شما. ضمن تشکر از دوستان و متخصصین گرامی که استفاده کردیم از صحبتاشون، من به این شکل جنبندی میکنم که 1. امکان مواجهه با هر بهانه‌ای وجود نداره در این حوزه. ما هرگز در تقابل با حوزه رسانه‌های مجازی موفق نخواهیم بود، چه به بهانه فرهنگی، چه تفکرات سیاسی، چه موضوعات اقتصادی. ما با این حوزه نمیتوانیم بجنگیم، باید که همکاری بکنیم. سوار شدن روی بستر فرهنگی فقط و فقط از مسیر اقتصادی به زعم من، اگر که آیه دکتر نگن که حرف مطلق زدی، از مسیر اقتصادی
مؤلفه مهمش از نظر شما اقتصاد هست. کاش که بازش کنید یکم.
این که محتوای محتوای اقتصادی، محتوایی که توجیه اقتصادی داشته باشه، همون کاری که دارن انجام میدن، توضیح دادم قبلا،
بله،
خودش رو باز تولید میکنه و به شکل‌های مختلفی بدون اینکه شاید که مدیریت متمرکزی داشته باشه گسترش پیدا میکنه. به زعم من بهترین روش و بهترین سرمایه‌ای که ما به عنوان یک کشور متمدن داریم، رجوع به اون سابقه فرهنگی و تاریخ ادبیات کشور هست، برای اینکه، حالا من استفاده میکنم، وام میگیرم از خانم دکتر، برای اینکه هم اقناع بکنیم مخاطب رو، هم القا بکنیم، هم تطمیعش بکنیم.
خیلی قشنگ بود. با اینکه جناب سپنجی، آقای سروش از روی کرده، حالا فکر میکنم از باستولید آلتوسری هم قدری متاثر کلامشون اقتصادی هست، ولی اشاره بیشترشون به ادبیات و عقبه فرهنگی ماست.
خیلی میکنم این بستر میتونه به ما کمک بکنه، توجه بیشتری میخواد. شاید که کمکاری کردیم، حتما کمکاری کردیم. خیلی از فرزندان ما و جوانان ما آشنایی خیلی کمی دارن با این گنجینه‌ای که میتونستیم بیشتر ازش استفاده کنیم و قسم باید این کار رو انجام بدیم. بازم متشکرم از شما و دوستان.
همچنین خیلی لذت بردیم آقای سروش، سپاس. جناب سپنجی، در خدمت.
خواهش میکنم. من به نظرم نکات خیلی خوبی مطرح شد. البته نیاز داره که باز عمیق‌تر هم تو انشالله فرصت بعدی بهش پرداخته بشه. من اتفاق خیلی دقیق گفتم آقا مارکسیست نیست. اتفاق چرا این نگاه مارکسیستیه؟ خیلی
صحبت از
اشکال نداره. نه اشکالی هم نداره. شما از آلتوسر نام بردید که خب بالاخره فرانکفورتیا به فرهنگ هم در کنار اقتصاد اهمیت میدن و این اصلا هورکهایمر نمیدونم آقای آلتوسر
مارکوزه و
همسان این رو نگاه میکنه و هیچ مشکلی هم ایجاد نمیکنه. من یه مثالی دارم، یه تعبیری دارم، حالا البته نمیتونیم بگیم آقا پیامبران اصل جدید، ولی واقعا شاید این وسعت اندیشه امثال اینها رو اگر بنا بود که پیامبر جدیدی بیاد امثال اینها میشدن. یعنی یک نگاه وسیع دارن به تمدن بشری، به زیست بشری. ما به ساحت ایدئولوژیکش خیلی نگاه نمیکنیم. واقعا این نگاه برای همه اندیشمندان قابل تأمله. و نکته خیلی مهمی که مطرح شد این توانمند شدن اقتصاده. برای اینکه ما فرهنگ توانمندی داشته باشیم، اگه اقتصاد لرزان و غیر پویایی داشته باشیم، نخواهیم رسید به این ماندگاری تمدنی و فرهنگی. پویا شدن اقتصادی ما طبعا با تنش زدایی با دنیا، یعنی با اون تبادل فرهنگی جدی با دنیا، تنش زدایی جدی با دنیا اتفاق میفته. اگه ما مسیر مخاصمه رو چه اونا دنبال کنن، ما پیشو بگیریم، چه ما شروع کنیم اونا دنبالش رو بگیرن، قطعا هر دو طرف ضرر، همه دنیا و ما ضرر خواهیم کرد. و این با استفاده از فضای سایبری، با استفاده از شبکه‌های اجتماعی خیلی جدی میتونه اتفاق بیفته، کما اینکه افتاده، ولی باید بریم به این سمت و سو. این که من بعضی دغدغه ها رو میشنوم، مثلا حالا دوستانی که تو مجلس بعد رأی آوردن آقا میخوان ببندن این فضا رو، اگه بخواد این اتفاق بیفته قطعا همشون خودشون ضرر کردن. از الان باید این هشدار رو به این عزیزان بدن. دقیقاً، یعنی این چیزا اصلا مسموع نیست تو دنیای مدرن. اون گلوبالیزیشن با نگاه بومی، گلوکالیزیشن باید اتفاق بیفته. یعنی ابزارهای روز دنیا رو با نگاه تمدنی و فرهنگی
فرهنگی ایرانی اسلامی چشممون را باز نگه داریم با خاطره ای تاریخی از فرهنگ خودمون. خیلی عالی بود،
ممنون و متشکرم.
بسیار عالی جناب سپنجی. خانم سلطان محمدی در دو دقیقه
زنده باشین. اگر اجازه بدید من جمع‌بندی رو برگردونم به عنوان برنامه و بگم که خب جریان فرهنگ پذیری هم تغییر فرهنگی ایجاد میکنه، هم تغییر روانشناختی. من راهکارهایی رو که میتونم پیشنهاد بکنم، یکی این که ما بیایم مفهوم تعامل رو به مخاطب آموزش بدیم با درک فرهنگی. درک فرهنگی از هسته و پوسته که مخاطب شاید پوسته رو بتونه ازش رد بشه، اما هسته فرهنگی رو باید بپذیره. درک شباهت‌ها و تفاوت‌ها در شبکه‌های اجتماعی رو آموزش بدیم و بیایم واژه خواسته و نیاز رو برای مخاطب تمیز بدیم.
خیلی عالی.
خواسته و نیاز دو واژه متفاوته، اما متأسفانه مخاطبین ما درک درستی از این واژه ندارن و توجه به ارزش‌های فردی. اینها حالا اگر توی وجوه روانشناختی هم من بخوام اشاره بکنم، بیایم مخاطبمون رو به ارجحیت‌های شخصیتی آشناش بکنیم با توجه به سابقه فرهنگی که داریم و خود فهمی، خودنگری و خودمطلوبی، مهمتر از همه خودمطلوبی رو بیایم افزایش بدیم. خودمطلوبی یعنی آنچه که مطلوب از فرد در محیط باشد،
یعنی آن لباس و آن ترازی که برازنده یک جوان ایرانی یا هر قشری حالا از هر نوع فکری در
ما فرهنگ پذیری رو داریم،
اون لباس
عناصر رو هم بپذیریم.
آره، در واقع اون لباس رو بر قامت اندیشه ی جامعه خودمون بپوشانیم و البته باید معرفی بشود و به قول شما راهکارهای
مخاطب به درک فرهنگی برسه. وقتی درک فرهنگی اتفاق بیفته، تعامل فرهنگی رخ میده و درست استفاده کردن از شبکه‌های اجتماعی خیلی بعید و دور از ذهن نیست.
خیلی لذت بردم شخصا به عنوان مجری که در کنار شما نشست و از این همه وسعت نظر و اطلاعات شما استفاده کرد و یاد گرفت. انشالله در جلسه های دیگر با حضور مهمانانی همچون شما این بحث رو پیگیر خواهیم بود. سپاس ویژه از سه کارشناس خوب برنامه و سپاسی ویژه تر از همراهی شما شنونده های مهربان گفتگوی فرهنگی امشب. روزگارتون موزون و مهر زمانه بر شما افزون. بدرود.
گفتگوی فرهنگی رو شنیدید که به موضوع شبکه‌های مجازی و ارتباط بین فرهنگی پرداخت. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. آخرین برنامه این بخش عنوانش هست گفتگوی علمی و موضوع این برنامه توسعه دانشگاهی و آمایش سرزمین در ایران.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خدا. دوستداران و مخاطبین رادیو گفتگو سلام، وقتتون بخیر. با برنامه دیگر از مباحثات علمی رادیو گفتگو با عنوان توسعه دانشگاهی و آمایش سرزمین در ایران در خدمتتون هستیم. میهمانان محترم برنامه عبارتند از جناب آقای دکتر امیررضا اصنافی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، جناب آقای دکتر علی شیخ اعظمی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، جناب آقای دکتر مهدی کافی، استاد اسبق دانشگاه امیرکبیر، و جناب آقای دکتر فریبرز مسعودی، معاون پژوهشی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی. بنده هم دکتر حبیب الله مجیدی ایرج مدرس دانشگاه به عنوان مجری کارشناس برنامه در خدمتتون هستم. توضیح مختصری اگر بخوایم راجع به عنوان برنامه و بحثمون بدیم، در حقیقت مسیر توسعه دانشگاهی در ایران بر اساس ضرورت‌های آمایشی و اطلاعات آمایش سرزمین، به معنای این هست که قصد ما توسعه پایدار کشور هست و بر مبنای ضرورت‌های توسعه پایدار کشور زیربناها و مسائل دانشگاهی و پارامترهای توسعه دانشگاهی مورد بحث در این برنامه قرار خواهد